بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بحث در فرق بین موجبه معدوله و سالبه محصله داشتیم. گفتیم که دو نوع فرق بین این دو قضیه هست، یکی فرق لفظی و دیگری فرق معنوی. در فرق لفظی گفتیم اگر از الفاظ مخصوص للعدول و للسلب استفاده نکنیم، فرق در عربی به این است که در موجبه معدوله رابطه مقدم است و در سالبه سلب مقدم است، و در غیر عربی یعنی در مطلق زبانها فرق به این است که در سالبه سلب قاطع ربط است و در موجبه معدوله سلب جزء محمول است. اما در فرق معنوی گفتیم فرق بین موجبه معدوله و سالبه محصله مثل فرق بین لازمت السلب و سالبت اللزومه، که لازمت السلب و سالبت اللزوم رو هم توضیح دادیم. اما فرق معنوی هنوز بیان نشده، فقط تشبیه شده به دو قضیه شرطیه. فرق معنوی عبارت از این است که در سالبه وجود موضوع در خارج لازم نیست، ولی در موجبه وجود موضوع در خارج لازم هست. اما در ذهن فرقی نمی کنه، وجود موضوع در ذهن لازمه چه در سالبه چه در موجبه. محمول هم همینطوره، وجود محمول در ذهن لازمه چه در سالبه چه در موجبه. نسبت به ذهن ما تفصیلی نداریم، هم محمول باید ذهنن ثابت باشد و تصور شود، ذهنن ثابت باشد یعنی تصور شود چه در سالبه چه در موجبه، زیرا معنا نداره که ما چیزی رو که تصور نکردیم بتونیم ثابت کنیم یا بتونیم سلب کنیم. پس محمول حتما باید تصور بشه، موضوع هم حتما باید تصور بشه، زیرا تا تصور نشه و وجود ذهنی پیدا نکنه نمیتونیم چیزی رو براش تو ذهنمون اثبات کنیم تا خبر بدیم و نمیتونیم چیزی رو سلب کنیم. پس در ذهن محمول هم ثبوتش لازمه، موضوع هم ثبوتش لازمه، فرقی هم بین سالبه و موجبه نیست. اما وقتی میام تو خارج، اگر بخوام حکمی رو در خارج ثابت کنیم، موضوع باید در موجبه خارجاً موجود باشد ولی در سالبه لازم نیست خارجاً موجود باشه. این فرق بین سالبه و موجب است که فرق رو توجه کردید، انحصار داره به موضوع، اون هم به لحاظ وجود خارجی. به لحاظ وجود خارجی، اگر وجود خارجی محمول رو خواستیم برای موضوع ثابت کنیم، این موضوع باید در خارج ثابت باشه. اما اگر خواستیم سلب کنیم وجود خارجی رو، این موضوع لازم نیست در خارج موجود باشه. درباره محمولی که میخواد خارجن برای موضوع ثابت بشه، که ما شرط کردیم وجود موضوع هم فی الخارج لازمه، یک استثناء داریم. بعضی از محمول ها محمول هایی هستند که وجود موضوعشون در خارج لازم نیست، ولو اینکه اون محمول به لحاظ خارج به محمول به موضوع نسبت داده میشه، ولو اون محمول به لحاظ خارج به موضوع نسبت داده میشه، ولی وجود موضوع در خارج لازم نیست. و اون این مورد استثناء عبارت از جایی است که خود محمول عبارت از عدم باشه. بگیم زیدون معدومون فی الخارج، وقتی میگیم زیدون معدومون فی الخارج، چون خود محمول عبارت از معدومون فی الخارجه، دیگه این اقتضا نمی کند وجود زید رو در خارج. بلکه زید باید در خارج نباشد تا بتوانیم معدومون فی الخارج رو بهش نسبت بدیم. بنابراین در مثل چنین قضیه‌ای که زیدون معدومون فی الخارجه، ما اینطور توضیح میدیم، یعنی در واقع میگیم معنا این چنینه: زیدی که در ذهن ما تصور شده که ثبوت ذهنی بهش میدیم، این زید در خارج وجود نداره. نه زید موجود فی الخارج در خارج وجود نداره، این تناقضه. زیدی که در ذهن تصور شده و در ذهن وجود ذهنی پیدا کرده در خارج موجود نیست. پس در چنین مواردی وجود خارجی موضوع لازم نیست و الا تناقض لازم میاد. نمیتونیم بگیم زیدی که موجود است در خارج معدوم است فی الخارج، بلکه اینجا فقط وجود ذهنی لازمه و همونم کافیه. زیدی که موجود است در ذهن و تصور شده، او در خارج موجود نیست. یا شریک الالهی که ما داریم تصورش میکنیم، او در خارج موجود نیست. ممتن اون فی الخارج، این ممتن اون فی الخارج محمولی است که ولو در خارج نسبت داده شده به موضوع، اما اختزا نمیکنه وجود موضوع، مثل معدوم اون فی الخارج میمونه، که اینم محمولی است که به لحاظ خارج نسبت داده میشه به موضوع، ولی اختزا نمیکنه وجود موضوع رو. فتلخص خلاصه بحث این شد که هر جا محمولی در خارج به موضوع نسبت داده بشه، وجود موضوع در خارج لازم است، مگر در جایی که محمول از صنف معدومون یا ممتنعون و امثال ذلک باشه. و هر جا که محمول در خارج بخواهد از موضوع سلب شود، احتیاجی به وجود موضوع فی الخارج نیست. پس اگر بخوام اثبات کنیم محمول رو در خارج برای موضوع، وجود خارجی موضوع لازم است، مگر در مورد استثناء. و اما اگر بخواهیم در خارج سلب کنیم، وجود خارجی موضوع لازم نیست، این نسبت به خارج. اما اگر بخوام در ذهن اثبات کنیم یا سلب کنیم، فرق نمی کنه. در ذهن چه بخواد اثبات کنید چه بخواد سلب کنید، باید وجود ذهنی موضوع رو داشته باشید. پس فرقی که ما بین موجب و سالب قائلیم به لحاظ ذهن نیست، فقط به لحاظ خارج، اونم در محمولاتی که از سنخ معدومون یا از سنخ ممتنعون نیستن. در اونجاها فرق بین موجب و سالب هست که موجب رو در موجب احتیاج داریم به وجود خارجی موضوع، در سالب احتیاج به وجود وجود خارجی موضوع نداریم. این فرق معنوی بین سالبه و موجبه است، بین سالبه محصله و موجبه مدولت المحمول. البته بین سالبه و موجبه معدولت المحمول، بین سالبه و موجبه معدولت الموضوع، بین سالبه و موجبه محصله، این فرق هست. اما ما فقط فرق بین موجبه معدولت المحمول و سالبه محصله گفتیم، به خاطر اینکه همونطور که در جلسه گذشته اشاره کردیم، این دوتا به لحاظ معنا نظیر همند و با هم اشتباه میشن، لذا احتیاج داریم که فرقشون رو بیان کنیم. ولی سالبه محصله با موجبه محصله به لحاظ معنا متفاوتن، احتیاج به بیان فرق نداره. سالبه محصله با موجبه معدولت الموضوع به لحاظ معنا فرق دارن، احتیاج به فرق دیگه نداریم. چون سالبه محصله با معدولت المحمول به لحاظ معنا متفاوت نیستن، ما ناچاریم به لحاظ معنا یا مفهوم، به لحاظ مفهوم متفاوت نیستن، ناچاریم که از ناحیه دیگری بینشون فرق بزنیم. فرق هم نیست که گفتیم، فرق لفظی و فرق معنوی. خب ما هم حکم محمول رو در حملیه بیان کردیم، هم حکم موضوع رو گفتیم. محمول باید ذهنن ثابت باشد، چه در سالبه چه در موجبه. فرق از ناحیه محمول بین موجبه و سالبه نداریم. از ناحیه محمول همه باید وجود ذهنی داشته باشن. از ناحیه موضوع هم گفتیم وجود ذهنی هر دو لازمه، چه در سالبه چه در موجبه، موضوع باید وجود ذهنی داشته باشه. اینم بیان شد، فرق از این جهت هم نیست. بعد گفتیم به لحاظ وجود خارجی بین موجب و سالب فرقه. نحوه ورود در بحث رو در کتاب همینطوری داریم که اول درباره محمول صحبت میکنه به لحاظ وجود ذهنی، بعد درباره موضوع صحبت میکنه به لحاظ وجود ذهنی، بعد میپردازد به بحث درباره موضوع به لحاظ وجود خارجی. به لحاظ وجود در محمول به لحاظ وجود ذهنی میگه فرقی بین سالب و موجب نیست، در هر دو لازم است که محمول وجود ذهنی داشته باشه، سلام علیکم، یعنی تصور بشه. درباره موضوع هم به وجود ذهنی میگه فرق بین سالب و موجب نیست، هر دو باید وجود موضوع، هر دو باید وجود ذهنی داشته باشه. وقتی میرسه به بحث در موضوع به لحاظ وجود خارجی، فرق رو بیان میکنه، میگه که اگر در قضیه، اگر قضیه‌مون موجبه باشه، وجود خارجی موضوع لازم است مگر در اون مورد استثناء، و اگر قضیه‌مون و اگر قضیه‌مون سالبه باشه، وجود خارجی موضوع لازم نیست. رسیدیم به صفحه 74 سطر 19. فمحمول الحملیه سوا اون کانت، ضمیر کانت به محمول بر نمیگرده، به خود حملیه بر میگرده. سوا اون کانت این حملیه موجبتن او سالبتن، فمحمول الحملیه قد یکون ثبوتیان، یعنی حرف سلب بر محمول داخل نشده، و قد یکون عدمیان، یعنی حرف سلب برش داخل شده، اما این به لحاظ خارجه، فعل خارج متعلق به ثبوتیان و عدمیانه. یعنی گاهی میگیم مثلا گاهی سالبه محصله میاریم که مثلا لا یکون زیدان کاتبن، در قضیه شخصی لا یکون زیدان کاتبن، یعنی کاتبن فی الخارج، محمول ثبوتیه. گاهی میگیم یکون زیدان کاتبن که قضیه‌مون موجب است، بازم محمولش ثبوتیه. در قضیه سالبه میتونیم محمول ثبوتی داشته باشیم، در قضیه موجب هم میتونیم محمول ثبوتی داشته باشیم. گاهی محمولمون سلبیه، بازی ها در قضیه سالبه لا یکون زیدون لا کاتب، یا در قضیه موجبه یکون زیدون لا کاتب. پس محمول میتونه سلبی باشه، میتونه ایجابی باشه، چه در قضیه سالبه چه در قضیه موجبه. یعنی 4 تا قضیه الان درست کردیم، 2 تاش سالبه است که یکیش قضیه محمولش ثبوتی است، یکی محمولش سلبی است، 2 تاش هم موجبه است که یک بازم یک محمولش سلبی است، یکی محمولش ایجابی است. این به لحاظ خارج که این از خارج من عرض نکرده بودم، این به لحاظ خارجه که محمول میتونه ثبوتی باشه میتونه سلبی باشه، اما به لحاظ ذهن همیشه باید محمول ثبوتی باشه، که این از خارج عرض کرده بودم. به لحاظ ذهن همیشه باید محمول ثبوتی باشه، ثبوتی باشه یعنی تصور بشه، ثبوت در ذهن یعنی تصور شدن، همیشه باید محمول تصور بشه، زیرا معنا نداره که ما امری رو که تصور نکردیم برای موضوعی ثابت کنیم. پس تصور موضوع، تصور محمول در تمام قضایا لازمه و از این جهت فرقی بین موجب و سالبه نیست. تصور موضوع همینه که از خارج عرض کردم، بعدن میاد. بله، درباره محمول حملیه توجه کردید که چه در خارج باشه چه در ذهن باشه فرقی بین سالب و موجب نیست. اگر در خارج ملاحظه کنید، محمول میتواند ثبوتی باشد، به لحاظ خارج میتواند سلبی باشد، چه در سالبه چه در موجبه، فرقی بین سالب و موجب نیست. اگر به لحاظ ذهن ملاحظه کردید، محمول حتما با ثبوتی باشه، چه در خارج چه در ذهن، بازم فرقی بین سالب و موجب نیست. پس فرق بین سالب و موجب از ناحیه محمول انجام نمیگیره، چه محمول رو به لحاظ خارج ملاحظه کنید، چه لحاظ ذهن ملاحظه کنید. زیرا اگه به لحاظ خارج ملاحظه کردید، هم در سالب و موجب محمول میتونن ثبوتی باشد، میتواند ایجابی باشد، و اگر به لحاظ ذهن ملاحظه کردید، محمول در هر دو باید ثبوتی باشه، فرقی بین سالب و موجب به لحاظ محمول نداریم.
خارج رو به حسب صدق و کذب رو نمی‌سنجیم نیمون نفس حکم که توی خالج داره تو معقول سالی منطقی و ذهن
نه خیر چرا؟ احتیاج به خارج داره. وقتی میگین زیدون کاتبون به لحاظ خارج میگید کاتبه یا تو ذهنتون کاتبه؟ تو ذهنتون تصور میکنید کتابت، این میشه وجود ذهنی، ولی در خارج شما حکم میکنید که زید کاتبه. پس کتابت در خارج برای زید ثابت میکنید، درسته در ذهن ثابت کردید، ولی در ذهنم که ثابت کردید به لحاظ خارج بوده، یعنی در خارج میخواستید بگید، بگید در خارج کاتبه. یه وقت شما میگید الانسان نوع، این دیگه لحاظ به لحاظ خارج نیست، یعنی اون انسانی که من تصور کردم و کلیست نوع، این انسان خارجی نوع نیست، این دیگه نمیتونه به لحاظ خارج باشه. ولی نوع غذای دیگر که از این سنخ نباشن همه به لحاظ خارجند، ولو در ذهن تصور میشه و ذهن این قضیه رو تشکیل میده، ولی ذهن به لحاظ خارج این قضیه رو حکم میکنه. وقتی میگیم زیدون کاتبان یعنی فی الخارج کاتبان، وقتی میگیم الانقام موجودون یعنی موجودون فی الخارج. حالا صادق کاذبش کار نداریم، وقتی میگیم زید الانقام موجودون یعنی فی الخارج، وقتی میگیم الانقام بصیرون بازم یعنی فی الخارج. الانقام موجودون به اعتبار کانه تامه، الانقام بصیرون یعنی اثبات کانه ناقصه، هر دو به لحاظ خارجه، لذا کاذب در میاد. ولی تو ذهن بگیم که انقایی که من در ذهنم تصور کردم در ذهن موجوده، خب این هیچ‌وقت کاذب نیست. انقایی که من در ذهن تصور کردم بصیر تصور کردم، اینم کاذب نیست. این که الانقا موجودون یا الانقا بصیرون میگیم کاذبه، چون به لحاظ خارجه. پس نوع غذای ما به لحاظ خارجه، البته بعضی از غذای ها طوری هستن که نمیتونن خارجی باشن، اون ذهنیه. بله، اگر بگیم اگر در ذهن ادعا کنیم عدم وجود محمول رو، یا ادعا کنیم عدم وجود موضوع رو، کاذبه. چون ما تصور کردیم، وقتی تصور کردیم موضوع رو یا محمول رو، دیگه نمیتونیم بگیم موضوع ما یا محمول ما در ذهن وجود نداره. اگر تصور کردید وجود داره، اگر گفتیم وجود نداره معلوم میشه دروغ گفتیم. تا تصور نکنیم اصلا قضیه درست نمی کنیم. وقتی قضیه رو گفتیم معلوم میشه تصور کردیم. وقت گفتیم که مثلا فرض کنیم زید در ذهن من موجود نیست، زید در ذهن من موجود نیست، منظور اون از زیدم همون زید متصور بود نه زید خارجی. ولی اگه بگم زید خارجی در ذهن من موجود نیست اشکالی نداره، اما زید متصور در ذهن من موجود نیست، این غلطه. اینا حالا که فرسین من از بحث خارجه، ولی عرض میکنم خود زید هم که موضوع ماست، خودش باز یه محمولی داره که میگیم زیدون زیدون، که اصطلاحاً این رو میگن عقد الوزن. بعد زیدون کاتبون، این عقد الحمله. خود زید یعنی زیدی که زیده است، فی الخارج زیده است یا فی ذهن زیده است. ما ادعا میکنیم زیدی که در خارج هست در خارج کاتبه، دو دفعه میگیم در خارج. زیدی که در خارج هست یعنی خود تو خود موضوع عقد الوضع رو درست میکنیم و به لحاظ خارج قرار میدیم. بعد میگیم این زیدی که در خارج هست در خارج کاتبه است، این میشه عقد الهم. که دو تا قید میاریم، یکی قید فل خارج رو برای عقد الوزن میاریم، یه قید فل خارج رو برای عقد الحمل میاریم. اگر ما گفتیم زیدی که در خارج هست در ذهن من موجود نیست، این درسته، اشکال نداره. اما اگر بگم زیدی که در ذهنم تصور شده در ذهن من موجود نیست، این غلطه. پس این زیدون لیس به موجودن فی ذهنم دو تا توجیه، دو تا معنا داره، یک معناش صادقه، یک معناش کاذبه. اگر گفتم زیدی که موجود است فی الخارج، این در ذهن من موجود نیست، این صادقه. اما اگر گفتم زیدی که تصورش کردم این در ذهن من موجود نیست، این کاذبه. گفتیم محمول حمله به لحاظ خارج میتواند ثبوتی باشد، میتواند عدمی باشد، چه در سالبه چه در موجبه. پس به لحاظ محمول خارجی فرقی بین سالب و موجبه نیست. و اما فی ذهن فلابد و ان یکون این محمول ثابتن فی ذهن، چه در سالبه چه در موجبه، باز به لحاظ ثبوت ذهنی از طرف محمول فرقی بین موجب و سالبه نیست. چرا حتما باید محمول در ذهن ثابت باشه؟ چون ثبوت در ذهن یعنی تصور، محمول حتما باید تصور بشه، یعنی حتما باید ثبوت ذهنی داشته باشه، زیرا اگر تصور نشه نمیتونیم ما محمول قرارش بدیم. لاستحالت الحکم به ما لا یکون متصورن، نمیتونیم حکم کنیم به توسط چیزی که تصور نشده، به ما لا یکون نه علا ما لا یکون. اگر موضوع مطرح بود میگفت محال است که حکم کنیم ارا ما لا یکون موجودن فی ذهن، حالا چون محمول مطرحه میگه محال است که حکم کنیم به ما لا یکون متصورن، خلاصه موضوع محکومون علیه، محمول محکومون بهه. این لفظ به خاطر اینه که مربوطه، حکم رو مربوط کرده به محمول، چون حکم رو مربوط کرده به محمول به گفته، اگر حکم رو مربوط میکرد به موضوع علا میگفت. لاستحالت الحکم محال است که ما حکم کنیم به محمولی که لا یکون متصورن، پس حتما باید محمول متصور باشه، یعنی باید موجود باشد فی ذهن. اما موضوعها یعنی موضوع حملیه، سوا اون کانت، باز اون حملیه، ضمیر کانت باز به موضوع بر نمیگرده، به حملیه بر میگرده. سوا اون کانت اون حملیه موجبتن اصالبتن، اما موضوع فلابد و ان یکون لهو ثبوتون فی ذهن، موضوع وجود ذهنی رو باید داشته باشه، یعنی باید در ذهن تصور بشه، زیرا محال است که حکم کنیم الا ما لا یکون متصورن. اینجا الا داره چون بحثش در موضوعه، بر چیزی که متصور نیست محال حکم کنیم، پس باید اولا تصور بکنیم بعدا حکم کنیم، تا تصور کردیم وجود ذهنی پیدا میکنه. پس موضوع چه در سالبه چه در موجبه باید وجود ذهنی داشته باشه، از این جهت هم فرقی بین موجب و سالبه نیست. اما فی الخارج از اینجا فرق شروع میشه، از اینجا فرق بین موجب و سالبه شروع میشه. اما فی الخارج فان کان الحکم بالایجاب فی الخارج اقتضا وجود الموضوع فی الخارج، صفحه بعد توجه کنید خط 4، و این کان الحکم بالسلب فی الخارج فلا یقتضی وجود الموضوع فی. اون عدل اینه، این دو تا عدل رو کنار هم بذارید، معناش اینه که اگر حکم ایجابی باشد وجود موضوع فی الخارج شرط است، مگر استثنایی باشه که الان میگیم. اگر حکم سلبی باشد وجود موضوع در خارج شرط نیست، از این جهت بین سالب و موجب فرق حاصله. و اما به لحاظ خارج، اگر حکم بالایجاب باشد فی الخارج، یعنی قضیهمون قضیه موجبه باشه و ما بخوام محمول رو در خارج برای موضوع ثابت کنیم، این چنین حکمی اقتضا می کند که موضوع هم در خارج موجود باشد، زیرا ثبوت شیء لشیء فی الخارج یعنی ثبوت محمول للموضوع فی الخارج فرع ثبوت خود همون شیء دومی یعنی موضوع است فیه، یعنی فی الخارج. ضمیر ثبوتی برمیگرده به شیء در لشیء، فیه هم برمیگرده به خارج. ثبوت شیء یعنی محمول، لشیء یعنی برای موضوع در خارج، فرع ثبوت همون شیء یعنی موضوع است فی الخارج. تا وقتی موضوع رو در خارج نداشته باشیم نمیتونیم محمولی رو در خارج براش ثابت کنیم. اللهم الا اذا کان المحمول استثنایی است که از خارج عرض کردم، در همه مواردی که ما محمولمون به لحاظ خارج به موضوع نسبت داده می شود وجود خارجی موضوع رو لازم داریم، جز در مواردی که محمول ما نفی باشد، مثل معدومون، مثل ممتنعون، در اون موارد دیگه ما احتیاج به وجود خارجی موضوع نداریم، بلکه حتما باید موضوعمون در خارج موجود نباشه، ولی حکم به معدومون یا حکم به ممتنعون غلط میشه. اللهم الا اذا کان المحمول در معنای سلب مطلق، اگر محمول لابصیر باشه که سلب مطلق نیست، باز اقتضا میکند که موضوعش در خارج موجود باشه. اما اگر محمول سلب مطلق باشه، مثل معدومون، مثل ممتنعون، در این جور موارد موضوع باید در خارج نباشد، مثل زیدون معدومون فی الخارج، یا شریک الاله ممتنعون فیه یعنی فی الخارج. فإنه ضمیر رو توجه کنید، فإنه یعنی محمول در این دو مثال، یعنی معدومون یا ممتنعون. و این اضیفه الی الخارج، گفتیم معدومون فی الخارج یا ممتنعون فی الخارج، اضافه به خارج شده. لکن این محمول نفس و سلب انه یعنی ان الخارج، ضمیر انه به خارج برمیگرده. این محمول نفس سلب از خارجه، دیگه معنا نداره که موضوعش در خارج موجود باشه، ما داریم موضوع رو در از خارج سلب میکنیم، دیگه معنا نداره وجود داشته باشه. پس معنای جمله چیه؟ زیدی که موجود نیست معدومه؟ نه، معنای جمله اینه، زیدی که در ذهن موجود شده در خارج معدومه. فکأنه قیل زید المتمثل فی الذهن لیس فی الخارج، زیدی که در ذهن تمثل پیدا کرده و تصور شده و وجود ذهنی یافته، این در خارج موجود نیست. این تیکه رو دقت بکنید، این خیلی مهمه. الان توضیح زیاد من عرض نکردم درباره این که زیدون معدومون فل خارج چطور معنا میشه، اختلاف زیاده، به خصوص در فلسفه غرب این مطلب مطرحه و خیلی هم بحث رو شده. چکیده جواب و راه حل همینیست که الان شارح در اینجا گفته، که زید موجود فی الذهن معدوم فی الخارج، یعنی قید موجود فی الذهن رو به زید میچسبونیم، بعد وقت عبارت درست میشه، زید موجود فی الذهن معدوم فی الخارج، دیگه این هیچ مشکلی نداره. خب و این کان الحکم به سلب فی الخارج، این عدل اون قبلیست، گفتیم و اما فی الخارج در صفحه گذشته، و اما فی الخارج فا این کان الحکم به ایجاب فی الخارج که توضیح دادیم بحثشون، حالا میگیم و این کان الحکم به سلب فی الخارج، یعنی اگر قضیه سالبه باشه، حکم به سلب کرده باشیم، به لحاظ خارج هم حکم به سلب کرده باشیم، فلا یقتضی وجود الموضوع فیه یعنی فی الخارج، در سالبه این نیست، لازم نیست که موضوع در خارج موجود باشه، بلکه ممکن است در خارج موجود باشه، ممکن است در خارج معدوم باشه، شرط وجود نمیشه، نه اینکه حتما باید موجود نباشه، شرط وجود نداره. که قولنا الانقا لجواز سلب عن المعدوم، چون میتونیم از معدوم هم سلب کنیم همونطور که میتونیم از موجود سلب کنیم، پس موضوع میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه. که قولنا الانقا لیس هو فی الاعیان بصیرا، انقا در خارج بصیر نیست، انقا در خارج بصیر نیست، سلبه، سلب یک کانه ناقصه است، سلب اون یه صفته، سلب این صفت لازم ندارد وجود انقا رو در خارج، با وجود انقا هم جمع میشه، با عدم انقا هم جمع میشه، انقایی که هست بصیر نیست، انقایی که نیست بصیر نیست، سالب انتفاع موضوع. یه وقت میگیم انقایی که هست بصیر نیست، یه وقت میگیم انقا نیست تا بصیر باشد، پس انقایی که نیست بصیر نیست. به خلاف قولنا الانقا هو فی الاعیان لا بصیرون، که قضیه موجبه است ولو محمولش سلبی است و نتیجتا قضیه معدول است، ولی بالاخره موجبه است. در قضیه موجبه اگر قید فی الاعیان رو داشتیم حتما باید موضوع موجود باشه در خارج، و چون انقا در خارج موجود نیست پس قضیهمون میشه غلط. الانقا هو فی الاعیان لا بصیر غلطه، اعیان در خارج بصیر نیست، اقتضا میکنه که اعیان در خارج باشد و انقا در خارج باشد و بصیر نباشد، در حالی که ما انقا رو در خارج نداریم، از قضیهمون میشه غلط. بنابراین اگر ما قضیهمون سالبه باشد، مثل همین الانقا لیس هو فی الاعیان بصیرن، اشکالی در قضیه نیست، موضوعمون میتونه معدوم باشه. اما اگر قضیه موجبه باشه، مثل الانقا هو فی الاعیان لا بصیر، چون موضوع در خارج موجود نیست قضیه میشه باطل. توجه کنید مطلب رو از اولی که شروع کردیم، از جایی که فرق رو شروع کردیم، اینطور گفتیم فا این کان الحکم بالایجاب فی الخارج اقتضا وجود الموضوع فی الخارج، و این کان الحکمو به سلبه فی الخارج فلا یقتضی وجود الموضوع فی الخارج. این تمام فرق بود، این دوتا عدل فرق بود بیان کرد به طور کلی. بعد در همین مثال الانقا این دوتا حکم رو آوردیم، دوتا حکم رو به صورت لف و نشر نامرتب در این دو مثال آوردیم. که قولنا الانقا لیسه ها و فی الاعیان بصیرن مربوط شد به سالبه که وجود موضوع رو لازم نداشت، لذا قضیه با منعدم بودن موضوع صادق شد. دومی مربوط شد به موجبه که وجود موضوع رو در خارج لازم داشت، لذا با توجه به اینکه موضوعش در خارج موجود نیست قضیه باطل شد. پس این دوتا مثالم میتونید، البته ایشون به عنوان دو مثال برای دو مطلب گذشته نگفته، ولی میتونید شما مربوط کنید به دو مطلب گذشته. خب هازا ان اضیف الحکم الى الاعیان، هازا رو توجه بکنید یعنی چی؟ هازا یعنی همین تفصیلی که بین قضیه موجبه و بین قضیه سالبه. هازا یعنی این اختلاف، این فرقی که بین این دو قضیه گفتیم. گفتیم ان کان الحکم به ایجاب فی الخارج اقتضا و ان کان الحکم به سلب فی الخارج فلا یقتضی. این هازا ان اضیف الحکم الى الاعیان، اگر محمولمون به لحاظ اعیان باشد، یعنی بخوام ادعا کنیم که محمول در خارج برای این موضوع ثابت است یا از این موضوع مسلوب است، اون وقت فرق حاصله. ولی اگر ادعا کنیم که در ذهن این محمول برای موضوع ثابته، دیگه وجود خارجی موضوع رو لازم نداریم. فرقی بین سالبه و موجبه نیست، هم سالبه صادق است اگر موضوعش در خارج موجود نباشد، هم موجبه صادق است اگر موضوعش در خارج موجود نباشد، چون حکم رو دیگه ما به لحاظ ذهن گفتیم نه به لحاظ خارج. فإن أضيف إلى الأذهان فيصدقان، یعنی هم سالبه صادق می شود با نبود موضوع در خارج، هم موجبه صادق می شود با نبود موضوع در خارج. این عبارت هازارین اضیفه رو توجه بکنید برای چی آمده. در خارج، اما فی الخارج ایشون گفتش که دو حکم داریم، دو وضع داریم. عبارت به این صورت شروع شد: اما موضوع حملیه باید ثبوت ذهنی داشته باشد، اما فی الخارج تفصیل دادیم، فإن کان الحکم بالایجاب فی الخارج اینطور و إن کان الحکم بالسلب فی الخارج اونطور. وقتی حکم در حکم ایجابی رو بیان میکرد عدلش رو بیان نکرد، البته نبایدم بیان میکرد، چون اولی که وارد بحث شد گفت اما فی الخارج، این اصلا از ذهن برید رفت تو خارج. پس اصلا بحثی که ما تفصیلی که ما میدیم همش به لحاظ خارجه، اما فی الخارج ثبوت موضوع لازم است در موجبه، ثبوت موضوع لازم نیست در سالبه، همه بحثمون در خارجه. ولی خب ممکن به مثلا فرض کنید که گفته بشه الان حکم خارج رو بیان کرد، حکم عدل خارج هم که ذهن خوب بیان کنه، میگه در موجبه وجود موضوع فی الخارج لازمه، وجود موضوع اگر ما حکم رو در خارج ثابت کردیم وجود موضوع لازمه، اما اگر حکم رو در ذهن ثابت کردیم چی؟ نگفت. در سلب هم همینطور گفت، اگر حکم رو در خارج سلب کردی حکمش اینه، اما اگر در ذهن سلب کردیم حکمش چیه؟ نگفت. چون اون دو تا در اون دو جا بحث ذهن رو مطرح نشد، در اینجا به طور جمع توضیح میده، میگه هازا این اضیف الحکم الى الاعیان فإن أضيف إلى الأذهان فيستهان، که این عبارت مربوط شد به کل مطالب گذشته. یعنی در مطلب گذشته گفتیم فإن کان الحکم بالإجابة في الخارج اقتضا و إن کان الحکم بالسلب في الخارج فلا يقتضي. حالا میگیم این اقتضا و لا يقتضي در صورتی است که حکم إلى الأعيان نسبت داده بشه، اما اگر أضيف إلى الأذهان احتیاج اقتضا و لا يقتضي نیست، در هر دو حکم صادق است ولو موضوع موجود نباشد. میتونیم هازا ان اضیف رو مربوط کنیم به این دو مثال اخیر، نه به کل بحث مربوطش کنیم که الان من مربوط کردم. میتونیم به این دو مثال اخیر مربوط کنیم. هازا یعنی این که ما گفتیم قولنا الانقا درست است، به الانقا لیسه درست است، به خلاف الانقا هوه. یعنی این دو مثال، بین این دو مثال که گفتیم یکی درسته یکی درست نیست، این در صورتی است که حکم را، یعنی بصیر بودن رو در مثال اول، لا بصیر بودن رو در مثال دوم اضافه بدهیم الال اعیان، یعنی به لحاظ خارج بگیریم. چنانچه گفتیم الانقا لیسه هو فل اعیان بصیرن، یا گفتیم الانقا هو فل اعیان لا بصیرون. اگر حکم رو به اعیان اضافه کنیم، این فرق هست که یکی درستیه مثال درسته مثال درست نیست. فاین اضیف این حکم الال اعیان فیستقان، این هر دو مثال صادقن، ولو در هر دو مثال موضوع موجود نیست. این هازا این اضیفه رو هم میتونید به اصل بحث مرتبطش کنید چنانچه ارتباط دادم، هم میتونید به این مثال اخیر مرتبطش کنید و ارتباطش به این مثال اخیر بهتره. چرا؟ چون به اصل بحث این مقدار تسامح داره. در اصل بحث اصلا ما بحث رو گفتیم اما فل خارج، یعنی از اول بحث رو بردیم رو خارج، بعد گفتیم فاین کان الحکم بال ایجاب فل خارج اقتضا و این کان الحکم بال سلب فل خارج فلا یقتضی. وقتی بحث رفت رو خارج دیگه اصلا بحث ذهن جا نداره که ایشون بعدش بگه هازا این اوزی فل حکم ال اعیان. اصلا بحث در این بود که اوزی فل حکم ال اعیان یا ال ازهان، پس دیگه جا نداره بعد از اون طرح بحثی که به لحاظ خارج کرد بپردازد به فعین اضیف الی الاذهان. اصلا فعل اضیف الی الاذهان جا نداره. ولی در این دو مثال چون بحث نکرد، چون بحث نکرد که حتما فعل اعیان باشه، توضیح میده اگر قید فعل اعیان رو آوردی مثال اول درست مثال دوم غلط، اما اگر قید فعل اعیان رو نیاوردی به لحاظ اذهان بود فیستقان، هر دو مثال درست. این دومی بهتر از اولی، ولی اولی هم عیبی نداره. نه ادل اما فل خارج رو قبلا گفتیم. چرا دیگه؟ اما موضوعها، اما موضوعها سوا ان کاند موجبتن او سالبه فلابد ان یکون له ثبوتون فزه. ادلشو اول گفتیم، بعد از اینکه ادلشو گفتیم میگیم و اما فل خارج، یعنی اول ذهنو گفتیم بعد خارجو گفتیم. پس ذهن گفته شده قبلا، در اما فل خارج اصلا ما ذهنو دیگه طلب نداریم چون قبلا بحثش گذشته. بنابراین هازا این اضیف الحکم الى الاعیان دیگه جا نمیفته، تکرار میشه بس. اما اگر هازا این اضیف الحکم الى الاعیان رو نسبت بدیم به این مثال اخیر دیگه تکراری نیست. متفرع هستن ولی با اون توضیحاتی که عرض کردم، اون اصل در اصل بحث رفته بود رو خارج، دیگه جای بحث ذهن نیست. ولی در این فرق مثال بحث رو خارج و ذهن نرفت، مطلق گفته شده، البته تعبیر به فعل اعیان داشت، ولی ایشون میگه اگر قید فعل اعیان رو آوردی این دو مثال یکیش درست یکیش غلط، اما اگر قید فعل اعیان رو نیاوردی هر دو مثال درست. اگر این قید رفع الف به جای قید فعل اعیان قید فعل اذهان آوردی فیستقان، هر دو درست. اصلا تعبیر به فیستقان، تعبیر به فیستقان نشون میده که منظور همین دو مثال اخیره. از چند جهت میتونیم بگیم این که هازا این اوزی و حکم ال اعیان رو نسبت بدیم به این آخری بهتره، نسبت بدیم به مثال بهتره. و الهازا رو توجه کنید، الهازا یعنی نه به این مطلبی که ما گفتیم به هازا این اوزیف الحکم ال اعیان فا این اوزیف ال اذهان فیستقان، به این نه، الهازا یعنی به کل بحثی که داریم تا حالا گفتیم. کل بحثی که تا حالا گفتیم این بود که اگر محمول رو در ذهن بخواهی ثابت کنی یقتضی وجود موضوع را فی ذهن، اگر محمول رو در ذهن در خارج بخواهی اثبات کنی یقتضی وجود موضوع را در خارج. که اگر محمولت ذهنی باشد موضوع باید فی ذهن ثابت باشه، اگر محمولت خارجی باشد موضوع باید در خارج ثابت باشه. این در صورتی است که بخوای قضیه رو موجب بیاری، اما اگر قضیه رو سالب بیاری موضوعت باید در ذهن ثابت باشه ولی در خارج لازم نیست ثابت باشه. به تمام این مطالبی که ما گفتیم مصنف اشاره کرده به قولش، البته به سلبش اشاره نکرده، به ایجابش فقط اشاره کرده. و الی هاذا، یعنی به تمام مطالب گذشته مصنف اشاره کرده به قولش که گفته و الحکم الموجب و ذهنی لا یثبت الا علی ثابت ذهنی. اگر حکم ایجابی باشد نه حکم سلبی، در ذهنم بخواد ثابت بشه برای موضوع، لا یثبت الا علی ثابت ذهنی، ثابت نمیشود مگر بر موضوعی که او هم در ذهن موجود باشه. اما والموجب علی انه فی العین، یعنی حکمی که ایجاب شده و اثبات شده برای موضوعی به این عنوان که این حکم در عین است، یعنی محمول عینی و محمول خارجی رو خواستیم ثابت کنیم برای شیئی، لا یکون این چنین محمولی و این چنین حکمی الا علا ثابت عینی، یعنی جز بر یک موضوعی که او ثبوت عینی داشته باشه. اگر بخواهی محمول ذهنی رو ثابت کنی، موضوعت باید فی ذهن ثابت باشه. اگر بخواهی محمول خارجی رو ثابت کنی، موضوع ثابت باشه. این در مورد اثبات کردنی در قضیه موجبه. در قضیه سالبه چی؟ نه، در قضیه سالبه فرقه. در قضیه سالبه اگر بخوای برای ذهنی ثابت کنی، باید موجود سلب کنی. اگر بخوای محمول از موجود ذهنی سلب کنی، اون موجود باید در ذهن اثبات بشه و وجود داشته باشه. اگر بخوای از وجود خارجی سلب کنی، لازم نیست اون موضوع در خارج موجود باشه. به خلاف المسلوبه علی انه فی العین، به خلاف حکمی که سلب می شود به این عنوان که این حکم در خارج است، که ما میگیم این مسلوب رو در خارج سلب می کنیم، این شی رو در خارج سلب می کنیم. اگر بخوایم حکمی رو در خارج از موضوعی سلب کنیم، لازم نیست که موضوع در خارج موجود باشه. فانه لیس لا یکون الا 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 ثابت عینی. عبارت توجه کنید، یعنی در مورد این چنین مسلوبی لیس لا یکون الا الا ثابت عینی، یعنی لا یکون الا الا ثابت عینی در چنین موجودی لیس، این لیس رو بر کل جمله لا یکون الا الا ثابت عینی وارد کرده. یعنی در موجبه لا یکون الا علا ثابت عینی رو داریم، در سالبه این لا یکون الا علا ثابت عینی لیس نداریم. یعنی در سالبه دیگه نمیتونیم بگیم این حکم نمیبوده باشد جز بر موضوعی که ثابت باشد فی الخارج، این حکم رو در سالبه نداریم. بلکه در سالبه میتونیم بگیم یکون و علا ثابت عینی و یکون و علا لا ثابت عینی. در سالبه میتونیم حکم رو سلب کنیم از اونی که ثابت عینی نیست و میتونیم سلب کنیم از اونی که ثابت عینی هست. اما در موجبه گفتیم لا یکون و الا علا ثابت عینی، حکم ایجابی لا یکون الا علا ثابت عینی. ولی حکم سلبی اینطور نیست که لا یکون الا علا ثابت عینی، بلکه میتواند یکون و علا ثابت عینی، میتواند که لا یکون علا ثابت عینی. نمیدونم روشن شد چی گفتم. این لیسر رو بر کل داخل کنید، لیسر بله، لیسر تامه بگیرید، فاعلش لا یکون الا علا ثابت عینی بگیرید. چه بقولم، خب حالا که این مطلب روشن شد، این فسالبت البسیطه من الموجبه موجبت المعدوله و بعد کذالک تبعت، کل این مطلب تفریع است بر کل مطالب گذشته، نه تفریع بر این تیکه اخیر باشه، بر کل مطالب گذشته. حالا که روشن شد در موجب وجود موضوع رو شرط میدونیم، اما در سالبه حکم رو صادق میدونیم، اما از این که موضوع موجود باشد یا موجود نباشد، از این بیان معلوم شد که سالبه اهم است از موجبه. چون در سالبه دو مورد صدق داریم، یکی موردی که موضوعش موجود باشه، یکی موردی که موضوعش معدوم باشه. اما در موجبه فقط یه مورد صدق داریم و اون وقتی است که موضوعش موجود باشه. چون مورد صدق موجبه کمتره از مورد صدق سالبه، پس موجبه میشه اخص، سالبه میشه اهم. هر سالبه اهم است از موجبه، هر سالبه. اما ایشون در اینجا قید میزنه، میگه سالبه بسیطه اهم است از موجبه معدوله. دوباره در چزالش میگه سالبه معدوله اهم است از موجبه محصله، در حالی که قانون کلیه، هر سالبه ای از هر موجبه اهمه. چون در سالبه دو مورد صدق داریم، در موجبه یه مورد صدق داریم، پس همیشه سالبه اهمه. اما چرا ایشون قید زد؟ زیرا که اشتباهی که رخ میده بین سالبه بسیطه و موجبه معدوله است، یا اشتباهی که رخ میده بین سالبه معدوله و موجبه محصله است. اشتباه در موارد دیگه نیست، در موارد دیگه است اختلاف مفهوم بین دو قضیه سالبه و موجبه وجود داره. چون اختلاف مفهوم وجود داره، احتیاج نداره که ما از نهایه این فرق که یکی اعمه یکی اخصه جداشون کنیم، مفهومان از هم جدا. مثلا فرض کنید سالبه بسیطه رو با موجبه معدوله حساب کنید. سالبه بسیطه اینطور میگه زیدون لیس زیدون بسیرن، این سالبه بسیطه است. موجبه معدوله زیدون لا بسیرون، این دوتا مفهومشون یکیه، زید بسیر نیست یا زید لا بسیر هست، مفهومشون یکیه. وقت ناچاریم که از ناحیه مؤخص بودن بینشون فرق بذاریم. حالا اگر یه سالبه بود و موجبه معدوله، یه سالبه بود و یه موجبه سالبه بسیطه و موجبه بسیطه، زیدون بسیرون لیس زیدون بسیرن، موجبه معدوله نداشتیم، سالبه و موجبه، سالبه معمولی موجبه معمولی، سالبه اهمه موجبه اخصه، ولی احتیاجی به این فرق نداریم، خود مفهومشون با هم تفاوت داره، یکی زیدون بسیرونه یکی زیدون لیس بسیرنه، مفهوم با هم تفاوت داره، اصلا اشتباه نمیشه که ما فرق بذاریم. پس علت این که ایشون این فرق ها رو در این دو مورد گذاشته اینه که این دو مورد به هم مشابهت دارن مفهومن و اشتباه بینشون پیش میاد، لذا ناچاریم از باب اهم مؤخص بینشون فرق بذاریم. در موارد دیگر اصلا مفهومن اشتباه نمیشه تا ما فرق بذاریم. سالبه بسیطه مثل زیدون لیس بسیره، با موجبه معدوله مثل زیدون لا بسیرون، تفاوتشون به این است که سالبه بسیطه اهم است از موجبه معدوله، تفاوت دیگری ندارن، یعنی مفهوما تفاوت ندارن، تفاوتشون از همین ناحیه اهم و خاصه. کذالک سالبه معدوله، سالبه معدوله لیس زیدون بلا بسیره، لیس زیدون بلا بسیره که دو تا لیس توش میاد، یک لیس جزء محموله، یک لیس بر رابطه وارد میشه، لیس زیدون بلا بسیره، این هم است از از لیس زیدون بلا بسیره، مفهومش چیه؟ مفهومش زیدون بسیرونه دیگه. این هم است از موجبه محصله، یعنی از زیدون بسیرون، موجبه محصله زیدون بسیرونه. ببینید مفهومن این دوتا با هم یکی هن، لیس زیدون بلا بسیره با زیدون بسیرون مفهومن یکی هن. چون مفهومن یکی هن اشتباه بینشون پیش میاد، ما از ناحیه اهم مؤخص بودن بینشون فرق میذاریم، یعنی میگیم اون سالبه معدوله اهمه و موجبه محصله اخصه ولو مفهومشون یکی باشه. اما تمام این بحث در صورتی است که این موجه سالبه بسیطه با موجبه معدوله به لحاظ اجزا شریک باشه. اگر مثلا موجب سالبه محصله ما این سالبه بسیطه ما اینطور باشه، زیدون لیس بسیره، موجبه معدولمون این باشه زیدون لیس بلا سمیعن، خب اصلا جزءشون فرق میکنه، اختلاف بینشون مفهوما حاصل میشه، احتیاج نداریم که از ناحیه اهم مؤخص بودن بینشون فرق بذاریم. وقتی اختلاف مفهومی بین دو قضیه بود، فرق از همون ناحیه مفهوم حاصل میشه، احتیاجی نداره که از ناحیه اهم مؤخص بودن فرق بذاریم. در صورتی که اشتراک به اجزا داشته باشن، یعنی اجزاشون مشترک باشه، موضوع در هر دو زید باشه، معمول در هر دو بسیر باشه، اون وقت اشتباه مفهومی پیش بیاد، ما ناچاریم از باب اهم مؤخص بین این دو قضیه فرق بذاریم. پس اولا باید یک قضیه‌مون سالبه بسیطه باشه، یکی موجب معدوله باشه، یا یک قضیه‌مون سالبه معدوله باشه یکی موجب محصله باشه، یعنی باید اینا اشتراک اجزا داشته باشن، اون وقت اگر چنین وضعی باشه مفهوماً با هم خلاف پیدا نمی‌کنن، ناچاریم که از ناحیه اهم مؤخص بودن بهشون فرق بذاریم. اما اگر اجزاشون با هم فرق کنن ولو سنخشون این باشه که یکی سالبه بسیطه است یکی موجب معدوله، یا یکی سالبه معدوله است یکی موجب محصله است، چون اجزایشون با هم متفاوته، مفهوم متفاوت میشه. یا اگر اقسام دیگر موجب و سالبه باشه که اونا باز اختلاف مفهومی دارن، دیگه در اونها احتیاج به فرق گذاشتن به اهم مؤخص بودن نداری. اذا تشارکت این قضايا فی الاجزا، یعنی موضوعشون مشترک باشه، محمولشون مشترک باشه تا تفاوت مفهومی پیدا نکنن و ما ناچار باشیم از ناحیه دیگه بینشون فرق بذاریم. خب تمام شد بحث ما، فرق گذاشتیم بین سالبه و موجبه، فرق گذاشتیم به این که در سالبه وجود موضوع فی الخارج لازم نیست ولی در موجبه وجود موضوع فی الخارج ثابت هست. ولی این فرقی که گذاشته شد در شخصیات صادقه، در قضایای کلیه، بلکه در کل محصورات این فرق جاری نیست. همه مثال هم که زدیم دقت کردیم، همش به زید مثال می زدیم. در قضایای محصوره و همچنین در قضیه محیطه که یکی از اقسام محصوره است، محیطه یعنی کلیه که یکی از اقسام محصوره است، در این دوتا، در این جور قضایا فرقی بین سالبه و موجبه نیست. این رو بعدن بیان خواهیم کرد انشالله که بین این دوتا فرقی نیست، در هر دو وجود موضوع فی الخارج لازم هست. حالا چی جور لازمه این بعدن بحث میشه. فعلا اون چه که گفتیم، این فرقی گفتیم در شخصیات بود، در قضایای شخصی بود. در قضایای کلیه فرق حاصل نیست. حالا چرا فرق حاصل نیست؟ به تفصیل حدود یه صفحه خورده بحث میکنیم انشاءالله. محمد رو به شخصی ملحق کرد؟ نه، محمد اصلا بحث نکرد، ایشون به محمد اهمیت نمیده، ایشون اصلا به محمد اهمیت نمیده. چی؟ کجا؟ الاعیان؟ خب خب چیش محمل است؟ الانقا شخصی است دیگه، کل انقاین که نگفتیم، کل انقاین که نگفتیم، بعض الانقا هم نگفتیم. بله؟ حالا شما اگر الف لام شلف لام استغراق بیرید میشه موجب کلیه، مهمله قرارش ندید. الانقا لیسا و فلعیان بصیرن، یعنی اصلا جنس انقا، جنس انقا، جنس انقا که باشه کلی میشه. بله؟ بله، اگه سور نیمده باشه و قرینه خارجی نداشته باشیم مهمله قرارش میدیم، اینجا قرینه خارجی داریم. علال خصوص اگه الف لام الف لام جنس بگیرید، خود الف لام جنس میتونه سور باشه در عربی. جنس انقا اینطوره، نوع انقا اینطوره، یعنی کلش اینطوره. در شخصی نگیرید. بله. حالا بعدن این بحث میشه که چرا در کلیات و در محصورات ما وجود موضوع رو لازم داریم، هم در سالبه هم در موجبه، این بعدن بحث میشه. در اینجا ایشون الانقا لیسا و فی الاعیان رو به صورت شخصیه گرفته، چون یک پرنده نظر، چون ظاهرا انقا اونطوری که گفته میشه، کسانی که، البته افسانه است، ولی کسانی که میگن یک مرغ که اسمش سی مرغه در جهان وجود داره، یه دونه، نه جنس باشه، یه دونه وجود داشته که با رستم تماس گرفته و بالاخره اون زال که پدر رستمه سرپرستی کرده که میگن جز افسانه هاست، یه دونه بیشتر نبوده. پس انقا الف لام میشون لازم نیست جنس بگیره. بله، شخص مثلا، چون یه دونه بیشتر نبوده، اینجور که افسانه ها میگن، ولی اینطور نیست که مثلا چندین سیمرغ ما داشته باشیم، یه دونه سیمرغ در جهان ادعا می شده که اونم گفتن افسانه است. پس علقه انقا لیسا و فلعیان بصیرن قضیه شخصی گرفته میشه. وقتی قضیه شخصی گرفته بشه، اون وقت فرق بین سالب و موجبش روشنه. اما اگر قضیه کلیه باشه، اون وقت فرقی نداره، هم در قضیه موجبه وجود موضوع لازمه، هم در قضیه سالمه موجود موضوع لازمه. لکن هاذا الفرقی که بین سالبه و موجبه گذاشتیم، انما یکون و انما با حصر، یکون و فی شخصیات لا فی الغذای المحیطه، یعنی کلیه و جملت المحصورات، یعنی مجموع محصورات. حالا میخواد کلیه باشه میخواد غیر کلی، اصلا مصنف که فقط کلیه قائل بود، غیر کلی قائل نبود. حالا ما به لسان دیگران میگیم و جملت المحصورات، بقیه محصورات هم همینطوره. شریک الاله شخصی نیست؟ یعنی جنس شریک الاله؟ یا نه شخص شریک الاله؟ جنس که چیز امر ذهنیه. نه خیر، شریک الاله قضیه شخصی است. چرا شریک الاله؟ ببینید، شریک الاله یعنی جنس شریک الاله یا نه؟ یه دونه یه دونه یه دونه حساب میکنیم دیگه. شریک برای خدا نداریم، نگفتیم شرکا، گفتیم شریک، یعنی یه دونه شریک، شخص میشه دیگه. همه قضایایی که سور ندارن که محمل نیستن که. خب اینم شخصه. شریک الاله یعنی چی؟ نه مفهوما کلیه، مثل خود اله مون. الله، اله، اله کلیه یا جزئیه؟
اله کلیه.
کلیه ولی شخصه، ولی در این حال شخصه، در این حال شخصه. شریک الاله هم خودش مفهومن کلیه، ولی اطلاق میشه بر شخص، اطلاق میشه بر شخص. اگر کلی باشه شریک الاله، دیگه شرکا الاله درست نیست. کلی باشه شرکا الاله درست نیست. رجل کلیه؟ نه، رجل کلی نه، شخص
کلیه. آدم جمع اومده کلی، جمع بسته
میشه. کلی جمع بسته میشه؟
رجل کلی
رجل جنسه، نه کلی نیست. جنس برای با کلی فرق میکنه. مفهومن کلی هن. کلی یعنی چی؟ کلی یعنی کل و فردن. کلی یعنی کل و فردن، درست؟ رجل یست و قالا کسیری نیست. یجل رجل کلی علال بدله، یست و قالا کسیری نیست. رجل اینطور نیست که یست و قالا کسیری. شریک الاله هم اینطوره، یست و قالا کسیرین علا سبیل البدل، اینو کلی نمیگن. مطلق کلی نیست، عام کلیه. یعنی اونی که میتواند با در یک اطلاق صدق کند بر کثیرین، اون میشه کلی. نه اونی که در یک اطلاق صدق میکند بر واحدی، در اطلاق دیگه بر واحدی دیگه، در اطلاق سوم بر واحدی دیگه، این کلی نیست، مطلقه. رجل این چنینه، رجل کلی نیست، زیرا که الان رجل بر یه نفر صدق میکنه، بر کثیرین صدق نمیکنه. دوباره در اطلاق دیگه بر یه نفر دیگه صدق میکنه، در اطلاق سوم بر نفر سوم اطلاق صدق میکنه و هکذا. در یک اطلاق بر همه نمیتونه صدق کنه، برخلاف انسان. انسان در یک اطلاق بر همه میتونه صدق کنه، رجل در یک اطلاق بر همه صدق نمیکنه. علی سبیل البدل بر همه صدق میکنه. شریک الاله هم همینطوره، انقا هم همینطوره. اینا شخصن، کلی نیستن. پس شریک الاله ممکن اون قضیه شخصی است. الانقا لیسا هو فی العیان بصیرن هم بصیرون هم بصیرن هم قضیه شخصی است. ولو انقا مفهومش عامه، یا شریک الاله مفهومش عامه، ولی عام بدلیه، عام استقراقی نیست. عام استقراقی که نباشه دیگه کلی نیست. عام بدلی کلی نیست، عام استقراقی کلیه. یعنی وقتی که صدق بر کثیرین بکنه کلیه، انقا صدق بر کثیرین نمیکنه، مگر علی سبیل البدل. شریک الباری هم لکن هاذا الفرق انما یکون فی الشخصیات لا فی الغذای المحیط و جملت المحصورات الا ما سیجی الکلام علیه انشاءالله تعالی در دقیقه اشراقیه در ضابط ششم، که این دقیقه از صفحه 98 شروع میشه، ولی این بحث در صفحه 100 این کتاب میاد. همین بحثی که الان هستیم در صفحه 100 این کتاب میاد. دیگه بقیه بحثا میمونه برای جلسه های دیگه. انشاءالله.